چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 خارج فقه سیاسی نشست 19 نقد و تحلیل دلیل 10 با عنوان نصوصی پراکنده در متون دینی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اقض لنا فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لنا علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، تحت عنوان نصوصی پراکنده در متون دینی ما دلیل 10 رو شکل دادیم. خلاصه استدلال این بود که از نصوصی استفاده می کنیم که مردم باید امیر داشته باشند و این امیر باید با رأی مردم باشه، حتی اگر 3 نفر مسافرتی می خوان برند باید 1 نفرشون رهبری رو به عهده بگیره و الا به 1 دوراهی میرسند، به 1 سراهی هر کسی 1 نظر میده. خب در این استدلال نکاتی هست که حالا در نگاه حداقل اتمیک موردی، ببینید این کلمه رو من اتفاقی به کار نبردم، این که نوشتم در نگاه اتمیک و موردی، یعنی اگر بخواهیم خود این نصوص رو حالا در نظر بگیریم بدون مؤلفه های دیگه. چرا این حرف رو میزنم؟ برای این که میدانید گاهی وقتها انسان وقتی یه نگاه سیستمی و نظاموار به ادله میکنه دیگه این جوابها به کار نمیاد، اون البته باید بذارید تا وقت خودش، یعنی وقتی که میرسیم به مرحله تحقیق انشاءالله. حالا مثل رویه که تا حالا داشتیم عمل کنیم تا بعد میگم ما نظر این برو بیاریم، نظر اون طرف هم، یعنی نظر مخالفان رو میاریم و تو مطابق معمول به تحقیق میپردازیم. ببینید این ادله الف به جیم ردیف کردیم، میشه از این ادله به دست آورد که مشروعیت حکم و حکومت به رأی مردمه، مگر اونجایی که نسب عام باشه، نسب الهی باشه، و با نبود نسب مردم باید رأی بدن و در زمان غیبت هم ما نسبی نداریم. این هم جزء استدلال بود، در زمان غیبت ما نسبی نداریم. خب این حداقل استدلالی که جوابی که مخالفان میدن، میگن ما برای اصل غیبت نسب داریم. اگه دقت کرده باشید ما این رو تو همه ادله داریم به نوعی تکرار میکنیم که نبود نسب باید ثابت بشه، البته بودش هم باید ثابت بشه. حداقل جوابی که مخالفان استدلال به این فقرات میدن، میگن ما اصل غیبت نسب داریم. البته جواب دیگه هم ممکنه بدن، مثلا میگن این ادله بیشتر برای اینی که مردم امیر میخواند، نه اینکه حتما باید امیر رو مردم انتخاب کنن. بله تو عدل اومده لابد لناس من امامن درن او فاجرن، یه اون فاجر شو که نظر نداره به مشروعیت، میگه مردم امام میخوان، مردم رهبر میخوان، بدون رهبر، بدون امام، بدون حالا بگید رئیس جمهور، هرچ یه کسی که بتونه جمع کنه مردم رو، هر جمعهش پیش میاد. یا تو اون بحث روایت اول بحث جنگ، خود جنگ فرمانده میخواد، این که پیامبر بفرمایند که اگر فلانی شهید شد اون یکی، اگر اون شهید شد اون یکی، اگر شهید شد مردم یکی رو انتخاب کنن، راه دیگه وجود داره؟ امام میخوان، میگن فرمانده میخوان، و تو جنگ بهترین راه همینه که مردم جمع بشن. معمولا هم همه که دیگه سربازا ورود نمی کنن، همون فرماندهان، همون سران لشکر، سران قبائل، مخصوصا که قدیم هم که وقتی یه نفر میره با خودش نیرو میبرد، اینا انتخاب کنن به عنوان فرمانده. اصلا آقا از اینا در بر نمیاد که مشروعیت حکومت به رأی مردم است. و در زمان غیبت نسبی نداریم، پس باید مردم رأی بدهند تا حکومت بشود مشروع. این از این ادله در نمیاد. بله اگر یه زمان این ادله رو بیاندازیم در یک سیستم و یک نظام حلقوی و از مجموعش چیزی در بیاریم، اون یه حرف دیگه است. و بعدم به ما نگید که شما قبلا رد کردی حالا داری چی میکنی. یه نگاه اتمی هست که خب تو اینجور موارد باید همین کاری کرد. وقت نگید خب این نگاه چه فایده داره، شما از همون اول سیستمی رو مطرح کن. نه، ما اول باید مسئله رو تو روال خودش پیش ببریم، مرحله تحقیق که دیگه آزاد شدیم از قیل و قالها، رد و جواب، البته کارمون رو انجام میدیم. این راجع به این ادله. و اما دلیل یازدهم، اگر برگه 65 رو داشته باشید، من نوشتم نهاد بیعت و دلالتش بر مدعا. ببینید من دوست دارم این دلیل یازدهم رو بیشتر مورد عنایت قرار بدیم و شما هم بیشتر روش عنایت کنید. اولا راجع به بیعت، نهاد بیعت، کسی که فقه سیاسی بحث بکنه مثل ما، خودش باید یه مسئله مستقل باشه. یعنی نمیشه کسی بحث فقه سیاسی بکنه و با نگاه درس خارج به نهاد بیعت نگاه نکنه. یعنی خودش یه مسئله مستقلی، بیعت چیه؟ چه اقسامی داره؟ اصلا بیعت برای چی گرفته میشه؟ ثمرش چیه؟ تفاوتش مثلا با مثل وکالت چیه؟ خب ولی ما الان نمیخوایم اینا رو بحث کنیم. ما الان میخوایم به عنوان دلیل یازدهم ازش استفاده کنیم برای اثبات مشروعیت حکومت ها با بیعت مردم. لذا نوشتیم نهاد بیعت و دلالتش بر مدعا. از اینجا شروع کنیم که نهاد بیعت از مختلفات اسلام نیست، ولی تا دلتون بخواد رو این نهاد عنایت ویژه شده. از قرآن که ملاحظه کنید چند بار ازش یاد شده، تا سیره پیامبر که چندین بار بیعت گرفتند، تا امیرالمؤمنین، تا امام حسن، تا امام حسین، داشتیم یک روایت از امام حسین به اهل کوفه، تا البته اونجا کلمه بیعت نبود، کلمه خودتون اتفاق کنید و اهل حل و عقلتون اتفاق کنم که اما ازش هم بیعت در میاد. تا روایاتی که در اصل حضور امام زمان علیه السلام داریم، لذا اینجا نوشتیم مورد عنایت ویژه قرار گرفته. مستدل میگه بیعت هم چیزی جز انشای عقد ولایت از سوی مردم بیعت کننده نیست. یعنی مردمی انشای عقد ولایت کنن برای حاکمی که میخواد برشون حکومت کنه. البته این خیلی گنگه، باید بعداً در جواب بازش کنیم، بشکافیمش. لذا بعضی از آقایان که ادله مشروعیت حکومت رو با رأی مردم ردیف کردن، دلیل 26مشون اینه: الامر سادس و العشرون، یعنی دلیل 26م، امر 26م، آیات و اخبار البیعه به کثرتها. آیات و اخبار البیعه به کثرتها. یک نکته نحوی بگم ادبی. ما قدیما که ادبیات میخوندیم، ادبا بهمون میگفتن اگر دو تا کلمه دارید میخواد اضافهش کنید به یک نهاد، مضافون الی رو همون اول بیارید، بعد کلمه دوم رو اضافه کنید به ضمیر. یعنی بگید آیات البیعه و اخبارها. حالا اینجا تو دراسات اومده آیات و اخبار البیعه. دیدم عربا مک زیاد به کار میبرن، ولی غلطه. صحیحش همونی که گفتیم. علت هم اینه که بین آیات با بیعت که مضاف و مضافان الیه اجنبی فاصله شده که اخبار باشه. لذا اصلا حالا نه ما عادت کردیم، نمیتونم اصلا بخونیم، من که سختم. آیات و اخبار البیعه. آیاتون میخوای بگی، آیاتو میخوای بگی، چی میخوای بگی؟ بگو آیات البیعته و اخبارها. لذا در نقل‌های عربی معتبر یک دونه اینجوری نداریم که بین آیات با بیعت که مضاف و مضاف الیه اجنبی که همون مضاف دومی باشه فاصله بشه. بگذرم، حالا این یه نکته ادبی بود. آیات البیعه و اخبارها به کثرتها و اظهر از این آیات و اخبارم اینه که اینا طرق انشای ولایته و عقد ولایته. این مطلبی است که از دراسات ما براتون آوردیم. حالا در اینجا دیدم برخی از جوانترها، برخی از متتبعان، نویسندگان که پژوهشی کردن در همین بحث رأی مردم و اعتبار رأی مردم، ادعا کردن که در زمان پیامبر امامان معصوم به روشنی به دست میاریم که نهادی داشتیم به نام بیعت و این بیعت برای تعیین حق سرنوشت بوده. یعنی اگر مردم بیعت میکردن، میخواستن به حاکم بگن که ما حق سرنوشت داریم، این حق سرنوشت رو به تو واگذار میکنیم. اینا دوستان روش عنایت ها که بیعت برای تعیین حق سرنوشت بوده، این بوده بیعت، یا بیعت برای تحکیم حکومت حاکم بوده. حالا ادعا در اینجا اینه، عبارت هم فارسیه. یکی دیگر از پدیده‌های رایج در زمان پیامبر که به روشنی دلالت بر اعتبار رأی اکثریت بنابر مبنای حق تعیین سرنوشت، این کلمه حواستون باشه، بیعت است. در قرآن یاد شده، در سیره سه امام نخستین هست، سیره امام رضا و در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام. من برای اینکه مستند کنم بخشی از این ادعاها رو، براتون یک روایت از جناب ابو بصیر آوردم که حضرت مهدی بیعت میکنن، یک روایت هم از عبید بن زاره از ابی عبدالله علیه السلام که اصلا امام زمان با بیعت کارو شروع میکنند. حتی در یه وقت یادم اینجا خوندم که اول کسی که بیعت میکنه جناب نوحه، شاید چون شیخ و شریعه است تو انبیا، شریعت با نوح ظاهر میشه و حکومت بدون شریعت که نیست، لذا اول کسی که باید بیعت کند شیخ الانبیا ابراهیم نیست، موسی نیست، عیسی نیست، بلکه شیخ الشریعه نوح سلام الله علیهم اجمعینه. خب یه نکته دیگه بگم و بحث رو در این قسمت تمام کنم. دقت کنید، ببینید، بیعت تا حدی معلوم شد، اما وقتی انسان نظر طرفداران و موافقان این بحث رو میبینه، یعنی کسانی که عبارت من اینه میخوان بگن نهاد بیعت با همون دموکراسی، با همون انتخابات یکیه، حالا یا همسان هست یعنی یکی، یا همسو هست یعنی مشابه همند. حالا اینا بعدا بحث میکنه، آیا بیعت همون دموکراسیه، همون رأی اکثریت، یا همسوس با او ولی همسان نیست. مثلا اجماع اهل حل و عقد غیر از دموکراسیه، اما با دموکراسی همسوه. اجماع اهل حل و عقد بیشتر با انتخابات دو مرحله‌ای می‌سازه. به هر صورت کسانی که با همسان یا همسو انگاری نهاد بیعت با آنچه امروز به عنوان دموکراسی رأی اکثریت مطرحه، دو تا دیدگاه دارن آقایان، و جالب اینه که دو تاش هم خیلی پرطرفداره. یک دیدگاه اینه که بیعت یکی از دو راه مشروعیت بخشیه، با این توضیح که یک راه مشروعیت بخشی نسب الهیه، راه دوم مشروعیت بخشی بیعت مردمه، پس میشه یکی از دو راه. لذا نتیجه این رویکرد چی میشه؟ سخت نیست بگید. نتیجه این رویکرد این میشه که برای پیامبر بیعت لازم نیست، برای 12 امام بیعت لازم نیست. من اضافه میکنم، اگر گفتیم در اصل غیبت فقیه هم ولو از طرف معصوم نسب داره، اونم لازم نیست. ولی اگر گفتیم نه، حوزه ولایت فقیه گسترده نیست تا این حد، اون دیگه باید با بیعت درست بشه، که مثل صاحب دراسات اینا بیشتر روی این نظر تاکید میکنن دیگه. اینجا سوال میشه، خب اگر این طوره، پس این بیعت معصومین، بیعت پیامبر که متعدد حتی با زنها حضرت بیعت کردن، حتی نه این که دست بدن دیگه. ببینید بعدا من شاید آیاتشم بیارم که وقتی میخواستن بیعت بگیرن، قرآن فرمود که اگه آمدن باشون بیعت کن، فبایعهن، نه پیامبرم یه ظرف آبی بود، دست کردن داخل این ظرف آب، دست رو بیرون آوردن، فرمودن هر که دست بکنه داخل این ظرف گویا با من دست داده. حالا تا یه شکل رایج بیعت دست دادنه، حتی بعضی از اهل تسنن شاید باشه گفتن پیامبر از روی لباس دست دادن که مستقیم دست به نامحرم نخوره، اما شاید نشه از این نظر دفاع کرد، شاید هم اصلا از اون سندهای خرابو داشته باشه، ولی این که گفتم معروفه. ببینید زیل آیه هم فوایهنه، ببینید آیه رو، اینا دیگه برای تأکید بوده، نه برای مشروعیت بخشی حکومت پیامبر. مثل صاحب دراسات و معمولا فقهایی که اصل رأی مردم رو قبول دارن، حالا بعضی که قبول ندارن اصلا، که حالا بعد میرسیم ادله اونا رو هم میبینیم، ولی اونایشون که قبول دارند این روی کردو دارند. برای تحکیم ولایتی خارجن پیامبر بیعت میگرفتن. یا مثلا در مورد امیرالمومنین میگن برای این که خب به هر حال بیتونن فردا مهاجه کنند با مردم، چون جا افتاده بود بیعت. مثلا اون خلیفه اولا با بیعت اومده، چون اینجوری جا افتاده بود حضرت بیعت کردن. بگید تقیتن، بگید جدلن، اتمام حجت، تو همین تعابیر باید بگیم. اما برای مشروعیت بخشی به حکومت مولا نبوده. در مورد امام حسن همینطور، امام حسین که گفتن اگر کوفیه ها اهل کوفه اتفاق کنن میان، برای همین بوده. و الا اینا حق حکومت داشتند و مردم با حضور امام سرنوشتشون رو امام تعیین میکنه. اما رویکرد دومی داریم که خیلی نمیخوام بگم بین فقها مرسومه، در حوزه مرسومه، ولی در محیطهای روشنفکری دینی، حالا امروز یه اصطلاح دیگه درست کردم، نواندیشی دینی، که مثلا نزدیکتر به نظامهای حوزوی، نواندیشی دینی، اینا معتقدن نه، اینا میخوان بگن حتی زمان معصوم، این چه سخنیست که ما بگیم معصوم سرنوشت مردم در امور اجرایی جزئی رو هم ولایت داره و این بیعت ها همه فرمالیته بوده. مثلا زمان امام زمان که حضرت بیعت میگیرن، برای چی بیعت میگیرن؟ برای اقناع مردم. زمان امام زمان که بحثی به اقناع نیست، تقیه بوده، امام زمان که تقیه نمی کنن. باید بگیم برای این بوده که واقعا نشون بدن نه، مردم سرنوشتشون رو تعیین میکنن، منتها واگذار میکنن به امام. مردم به حکم عقل و شرع دارای حق تعیین سرنوشتن. از این رو کسی حتی اگر معصوم باشه، نتیجهش این میشه، نمیتواند بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کنه. حالا اینا جالبه، اون کسی که این حرفو میزنه، اون کسانی که این حرفو میزنن میگن درسته که معصوم صلاحیت داره برای حکومت بر مردم، و اصلا در نظام تشریع صلاحیت او تصویب شده، نه هیچ کس دیگه. اما این صلاحیت اگر بخواد بالفعل بشه، بشه مشروع، بخواد حق امر و نهی پیدا بکنه، باید مردم بیعت کنن، اکثریت رأی بدن، که حالا بعد دیگه اون بحثاش پیش میاد. خب تو درس امروز اگر دقت کردید، ما اولا مربوط به دلیل دهم پاسخی دادیم، اون رفت کنار. مرحله دوم اشاره کردیم به نهاد بیعت و استدلالی که حالا اجمالا از این نهاد شده برای مشروعیت بخشی. منتها در ادامه مطلب سوم رو من گفتم که دو تا رویکرد داریم در نهاد بیعت. یکی این که بیعت حتی در عصر معصوم هم مشروعیت بخشی با اوست، با اونه. این دو دیگه بیمان یکی از دو راه نیست، بیمان تنها راه مشروعیت بخشیه. در حالی که در یک رویکرد که رویکرد مشهوره، اینه که به عنوان یکی از دو راه، البته نگید خب یه رکعت سومی هم داریم که اصلا میگه بیعت همش فرمالیته است. واقعا بعضی ها همین الانش هم معتقدن در اصل جمهوری اسلامی هم اگر مردم رأی میدن مثلا برای اینه که خب اسکاتی باشه، برای اینه که مثلا در دنیا به هر حال نگن حکومت شما مستبد کذا و کذاست، بگیم این انتخابات ما، اینم آراء ما. وگرنه اون چه که مشروعیت میده به اقدامات دولت و حاکمیت رأی فقیهه. فقیه هم که از طرف امام زمان منصوبه. اگر خبرگانم انتخاب میکنن مثلا تعیین فرد میکنند. ببینید حواستون باید باشه، باید بحث مدیریت کنیم. ما هنوز تو به اصطلاح فاز کسانی هستیم که قبول دارند رأی مردم را. ما تو این لاین داریم میگیم دو گروهند. اما کسانی که اصلا به رأی مردم معتقد نیستند، به حکومت اسلامی به قول معروف معتقدن، نه به جمهوری اسلامی، خب اونو باید بعداً مطرح بکنیم. پس این نوعی وقت اشکال بر کار ما نگیرید. خب ما بخوایم وارد تحلیل بشیم و جواب من احساس میکنم که ناقص میمونه، چون هفته آیندم تعطیله، میره دو هفته دیگه، لذا تحلیل نهاد بیعت رو و جواب این استدلال اگر جوابی داشته باشه، یا حتی ممکنه یکی از رویکردها جواب داشته باشه یکی از رویکردها جواب نداشته باشه، انشاءالله میذاریم برای دو هفته آینده. تأکید میکنم فضلا، شما نهاد بیعت رو و این بحث حالا امروز و مثلا هفته دو هفته آینده رو نه ذیل بحث همین دلیل 11 و بحث رأی مردم، اصلا خودش رو به عنوان یک بحث مستقل نگاه کنید. ضمناً در این فرصت حالا من یک کاری هم برای هفته آینده شما در بیارم. هفته آینده خود تعطیله، ولی به جای درس کتاب فقه و حقوق قراردادها رو، همون کتاب اول ادله عام قرآنی رو میارید، صفحه 125 125 دارم میارم، گفتار پنجم، شمول آیه اوفو بالعقود نسبت به بیعت و انتخابات. بنده جای شما باشم آقایان، این به جای درس چهارشنبه آینده و دارم نگاه میکنم، بله 8 صفحه هست، حالا 7 صفحه رو خورده، این 6-7 صفحه رو یکی از جاهایی که خیلی منو معطل کرد و سعی کردم که چون ادبیات نداشت، کم داشت ادبیات فقهی، با ادبیات فقهی قلم زده بشه و استفاده بشه، این 8 صفحه اینجا بود، صفحه 125 تا صفحه 132، حتی صفحه 100 خود 132 نه، اون چکیده است، تا صفحه 131 میشه 7 صفحه. این 7 صفحه رو به جای درس چهارشنبه آینده ان شاء الله کار میکنید، مطالعه میکنید. البته من نه که بخوام بگم جزء درس حساب میکنم و اگر مطلبی داره اشاره نمی کنم، ولی خب مسلم ما به مثل اونجا که صحبت نمی کنیم، اینو انشاءالله با دقت مطالعه می کنید که بعد بریم سراغ ادامه بحثمون تحت عنوان نقد و تحلیل دلیل 11. الحمدلله رب العالمین.